بازم همین هم نشون میده که باز به بین دین و دولت اونطور جدایی که ازش صحبت میکنیم، دولت سکولار، دولت که بیطرف از نسبت به ادیان، این چیزا زیادم در این اروپا هنوز تحقق پیدا نکرده. اینها رو من به صورت با این مثالایی که آوردم خواستم به صورت عینی برای خواننده ایرانی یا شنوندگان رادیوی شما روشن بکنم که جدایی دین از سیاست، همونطور که عرض کردم افرادی که همزمان عضو مجلس ایالتی یا فدرال آلمان هستند و در این حال هم مسئولیت عضو شورای اداره کننده کلیسای کاتولیک یا کلیسای پروتستانت آلمان هستند، اینها نمیتونن سیاست و دین هستم جدا بکنن. این افراد در همزمان دینگرا و سیاستگرا هستند و بنابراین قابل جدا شدن نیست این چیز در کله شون. و همینطور هم نهادهای دینی و نهادهای دولتی هستم جدا نیستن. عرض کردم نهادهای مالیاتی دولت آلمان برای نهادهای کلیسا مالیات جمع میکنن و این مالیات ها رو در اختیار کلیسا قرار میدن. یا بسیاری از کودکستان ها در آلمان توسط کلیساهای کاتولیک و پروتستان اداره میشن، تأسیس میشن و اداره میشن و این کلیساها از طریق این کودکستان ها سعی میکنن دین خودشون رو تو کلیه بچه ها بکنن. بعد یعنی از بچگی روی کودک ها تأثیر بذارن و بتونن از طریق این کودکستان ها ایدئولوژی خودشون رو نمیخوام بگم تحمیل بکنن به این بچه ها، اما این بچه ها رو با ایدئولوژی خودشون پرورش بدن که اینها بعد که بزرگ شدن دینگرا بار بیان، چون متعلق به کلیسای پروتستان یا کلیسای کاتولیک بدونه.
بله، تلقین کنه.
بله، چیز کردم. بعد در این حال در دنیا دو تا کشور وجود داره که دارای قانون لایسیته هستن، یکی فرانسه است که عرض کردم، یکی هم ترکیه است که آقای آتاتورک قانون اساسی ترکیه رو از روی قانون اساسی فرانسه برداشته نوشته برم و همین دلیل قانون اساسی لایق داره. لایق، دولت لایق همونطور که عرض کردم باید نسبت به ادیان بی‌طرف باشه. اما در ترکیه دولت لایق دادهای دینی رو تحت کنترل خودش در آورده، سیستمی وجود آورده که تمام خجاها یعنی روحانیت دین سنی در ترکیه همه در دانشگاه‌هایی پرورش پیدا می‌کنن که توسط دولت هدایت میشه و بعدم که تبدیل به پیشنماز مساجد میشن حقوق بگیر دولت میشن، یعنی به استخدام دولت ترکیه در میان و از صندوق دولت به اینا حقوق پرداخته میشه.
بله.
به عبارت دیگه نهاد روحانیت در ترکیه جزئی از سیستم حکومتی یا جزئی از دولت ترکیه شده و این اصلا با شاخصهای یک دولت لایسیته هیچ انطباقی نداره. این نمونه ها رو آوردم که بدونیم که چقدر مشروط ما میتونیم راجع به جدایی دین از دولت و یا دولت سکولار یا دولت لایسیته صحبت بکنیم، چون واقعیات زندگی نشون میده که یک چنین جدایی وجود نداره و اگر وجود داره بسیار بسیار محدود و مشروط.
بله.
بعد از این بحث به اپوزیسیون دینی رژیم جمهوری اسلامی پرداختم. ما دیدیم که در ایران رضا شاه بعد از اینکه تونست سلطنت رو به دست بیاره و دیکتاتوری خودش رو در جامعه به وجود بیاره، هم نیروهای دموکرات رو سرکوب میکنه و هم روحانیت رو سرکوب میکنه. و روحانیت رو که تا اون زمان هنوز در سیاست نقشی داشت، آدمی مثل مدرس که خودش یک چهره روحانی بود در سیاست اون زمان ایران نقش تعیین کننده رو بازی میکرد سرب نیست میکنه یا و اصولا روحانیت رو خونه نشین میکنه در دوران حکومت خودش. بعد از جنگ جهانی دوم و تبعید رضا شاه از ایران هم میبینیم که دوباره اسلام سریع وارد سیاست میشه. آقای آیت الله کاشانی فدایان اسلام شروع میکنن در سیاست روز دخالت کردن. فدایان اسلام حتی شروع میکنه به ترور چهره‌هایی مثل احمد کسروی، عبدالحسین حجیر یا رزمارا یا احمد زنگنه و حتی دکتر حسین فاطمی رو ترور میکنه که
موفق نمیشه به قتل،
فقط مجروح میشه به قتل کشته نمیشه
توسط محمد مهدی عبد خدایی، تروریستی که در خدمت این رژیم و در کنار خامنه ایست.
چرا؟ برای اینکه میخواسته سیاست اسلامی رو در جامعه ایران متحقق بکنه. نمونی دیگه همونطور که عرض کردم نهضت آزادیه که بعد از 28 مرداد به وجود اومد. بعد سعی کرد آقای بازرگان و آقای طالقانی و دیگر پیروان نهضت آزادی سعی کردند بین اصول و دستاوردهای دین با مدرنیته، دستاوردهای مدرنیته یک نوع آمیزش این دو تا رو به هم دیگه بدن، یعنی یه نوع سنتز هم نهاده پیدا بکنن، همینجور مجاهدین انقلاب اسلامی و نیروهای دیگه. یه نمونه دیگه سازمان مجاهدین خلقه که از نهضت آزادی منشعب شد. این سازمان هم تحت تاثیر ایدئولوژی اسلامی قرار داره با آقای مسعود رجوی در سلسله مراتب سازمانی که برای خودش وجود آورده خودش رو تبدیل کرده به ولی فقیه در سازمان مجاهدین خلق. خانم مریم رجوی هم که خودش رو رئیس جمهور منتخب مردم ایران میدونه میخواد با حجاب اسلامی ما رو از تنگناهای اسلام سیاسی به اصطلاح آزاد بکنه. این هم خودش باز یک وضعیتی ناسازگار یا پارادوکسه. باز نمونه دیگه آقای بنی صدر که هم به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی داد، یعنی نظام ولایت فقیه رو تأیید کرد، هم رئیس جمهور اون نظام شد و هم علیه اون نظام مبارزه کرد و هنوز هم میکنه و هنوز هم نشریه خودشو انقلاب اسلامی در هجرت میدونه، یعنی رابطه خودش رو با انقلاب اسلامی هنوز حفظ کرده، هرچند که امروز از جدایی این و سیاست از هم صحبت میکنه. یعنی بین این عمل کرد و این خواست نوعی ناسازگاری یا پارادوکسی وجود داره. یعنی من این پارادوکسی رو در اپوزیسیون دینی خود این رژیم جمهوری اسلامی هم کوشش کردم نشون بدم. یه نمونه دیگه باز فرصت طلبایی هستن که در گذشته با بهره‌گیری از ایدئولوژی دینی کوشیدن در حوزه سیاسی جایی واسه خودشون با کنن، اما بعد از اینکه رژیم جمهوری اسلامی با سیاست‌های ارتجاعی خودش اینها را از سیاست کنار گذاشت و به اینها میدان عمل نداد، امروز در اپوزیسیون یک باره طرفدار دولت سکولار شدن تا به این امید اگر فردا در ایران دری به تخت خورد و قدرت سیاسی تغییر پیدا کرد باز بتونن در بازی سیاسی شریک بشن. با توجه به این نمونه ها باید بپذیریم که این دسته از نیروهای سیاسی ایران واقعا خواهان دولت غیر دینی در ایران نیستن و اگر تناسب نیروها در حوزه سیاسی ایران به سود دین باوران تغییر پیدا بکنه، این گروه ها فوراً دوباره دین باور میشن، فوراً از خواست جدایی دین از دولت و تحقق دولت سکولار یا دولت لایسیته فاصله خواهند گرفت. این رو هم خواستم در این سخنرانی روشن کرده باشم.
بله.
بعد پرداختم به ساختار جمهوری اسلامی. در ایران کنونی ما نوعی حکومت تئوکراتیک استبدادی داریم که در این دولت دین به ایدئولوژی سلطه سیاسی تبدیل شده و هر چقدر این دولت مشروعیت مردمی خودشو از دست میده و همون نسبت به ابزار دین به مثابه مشروعیت ایدئولوژی که حکومت سعی میکنه بیشتر متوسل بشه. شما نگاه بکنید وقتی که تا زمانی که این حکومت مردم میرفتن به صندوقهای پای صندوقهای رای به نمایندگان این حکومت رای میدادن، آقای خاتمی رو انتخاب میکردن در دو دوره، این رژیم نیازمند این نبود که بگه که هرچند میگفت من حکومت دینی هستم، اما نیازمند این نبود که بگه که کارهایی رو که ما میکنیم امام زمان به ما دستور داده یا ما ولی فقیه نماینده امام زمان روی زمینه.
بله.
آره وقتی شروع کرده به گفتن که پایگاه تودهی خودش از دست داده، در انتخابات خرداد سال گذشته مردم به کسی که ولی فقیه خواهان انتخابش بود رأی ندادن، آقای موسوی رو انتخاب کردن، مشروعیت مردمیشو از بین بردن و از اون زمان تا حالا شما نگاه بکنید میبینید این گروه های ارتجایی شروع کردن به این که خلاصه این حکومت حکومت امام زمانه و هر کسی ضد این حکومت حرف بزنه ضد امام زمان داره صحبت میکنه، ضد پیغمبر داره صحبت میکنه. یعنی به جای این که مشروعیت مردمی خودشونو به رخ مردم بکشن و دولت ها بکشن، مجبورن با سلاح ایدئولوژی دین به توجیه حکومت خودشون بپردازن. این حکومت تئوکراتیک دینی در عین حال فقط برای پیروان یک دین حقوق همه جانبه قائله و از مابقی مردم که دارای باورهای دینی دیگه هستن، یعنی شیعه دوازده امامی نیستن، سنی هستن، بهایی هستن، زرتشتی هستن، مسیحی هستن، یهودی هستن، از همه اینا میخواد زندگی خودشونو بر اساس معیارهای دین شیعه دوازده امامی تنظیم بکنن. از اینها حقوق مدنی رو سلب میکنه. هیچ کس که شیعه دوازده امامی نباشه نمیتونه عضو مجلس خبرگان بشه، هیچ کس که شیعه دوازده امامی نباشه نمیتونه ولی فقیه بشه، هیچ کس که شیعه دوازده امامی نباشه نمیتونه رئیس جمهور بشه، نمیتونه وزیر بشه و نمیتونه به بسیاری از مقامات سیاسی دیگه در این کشور دست پیدا بکنه. بنابراین ببینیم که جامعه در میهن ما دولت تئوکراتیک دینی استبدادی انسانها رو به خودی و غیر خودی تقسیم میکنه. برای عده‌ای که شیعه دوازده امامی هستن حقوق بیشتری قائله، برای دیگرانی که شیعه دوازده امامی نیستن حقوق کمتری قائله. و هر چقدر شما از اسلام دور بشید و از دین دورتر بشید از حقوق کمتری در این جامعه برخوردار میشید. برای آدمایی که اصلا دین باور نیستن هیچ حقوقی در این مملکت وجود نداره و حتی ریختن خونشون طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی حلال نمیشه گفت، اما چیز
مباهه.
چه فرمودید؟
مباهه.
یعنی شما میبینید که چطور انسان‌ها در درون جمهوری اسلامی ایران در چه سطوح متفاوتی از حقوق متفاوتی برخوردار. علاوه بر این در ایران الان ما با یک اقتصاد و سیاست پادگانی روبرو هستیم، یعنی رژیم جمهوری اسلامی دید که بعد از انقلاب و جنگ 8 ساله با عراق نمیتونه از کشورهای خارجی تسلیحات خریداری کنه مگر اینکه سعی کنه سیاست منطقی خودشو با منافع اونها سازگار بکنه.
بله.
همین دلیل مجبور شده برای اینکه بتونه هم از خودش دفاع بکنه و هم از موقعیت استراتژیک ایران استفاده بکنه و ایران رو به عنوان یک قدرت منطقی در این منطقه از اهمیت برخوردار بکنه، مجبور شده در بخش نظامی سرمایه گذاری های کلام بکنه. به عبارت دیگه الان میشه گفت تقریبا نصف درآمد سالیانه کشور ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم در بخش نظامی هزینه میشه و به همین دلیلم میبینیم که نهادها یا بنیادهایی که وابسته به سپاه هستند یا به ارگانهای نظامی هستند سعی میکنن به نهادهای اقتصادی سودآور سلطه پیدا بکنن، این نهادها را از آن خودشون بکنن تا بتونن درآمد این نهادها را هم در خدمت هزینه های نظامی مصرف بکنن. به طور مثال آخرین مثال زنده این استش که دیدیم که چطور سپاه مخابرات ایران رو میخره، بعد مخابرات یکی از نهادهایی است که سود میده، بعد سپاه میتونه حالا با در اختیار داشتن سود این مخابرات بخشی از هزینه های علنی یا مخفی خودشو در بخش نظامی تأمین بکنه. بعد این وضعیتی که الان ایران باهاش روبروست، در واقع روسیه هم باهاش روبرو بود. روسیه در رابطه با اینکه بعد از جنگ جهانی دوم به یک نیروی ابرقدرت تبدیل شده بود و بخش یک سوم دنیا رو تبدیل به اردوگاه سوسیالیستی کرده بود، مجبور بود با امریکا وارد یک مسابقه تسلیحاتی بشه و این وضعیت باعث این شده بود که 50-60% درآمد ملی روسیه صرف تسلیحات میشد و مردم روسیه با اون 40% مابقی باید از به یک زندگی فقیرانه قناعت میکردن.
بله.
در ایران هم الان ما با این وضعیت روبرو هستیم. ایران هم افتاده به در واقع نه مسابقه تسلیحاتی، چون ایران از نظر بنیه اقتصادی در مقابل امریکا و ناتو چیزی نیست، اما در منطقه در رابطه با کشورهای همسایه به خصوص کشورهای عربی و اسرائیل مجبور دائما در بخش نظامی تسلیحاتی سرمایه گذاری بکنه، راکت بسازه، موشک بسازه، نمیدونم موشکای دریایی بسازه، زیر دریایی بسازه، بعد قطع الهازا تانک بسازه، توپ بسازه. بعد بخش عظیمی از ثروت ملی ما امروز هزینه تسلیحات داره میشه.